الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى الدارين وعلى أعدائهم أعداء الله ويوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد من أهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بعد از بحث نسبتا مشبهی که راجع به احکام وضعیه و انواع اقسام اون صورت پذیرفت، گفتیم که یک جمع‌بندی و فضلکه‌ای رو در این مرحله داشته باشیم از باب این که سه چهار بحث کوتاه بعدی به نحوی مترتب بر این است که ما نسبت به تعریف حکم وضعی و طبقه بندی اقسام اون به نتیجه رسیده باشیم. تا اینجا کما بیش علی مبنا بحث میکردیم، تعریف حکم رو بیشتر عرض کردیم، تعریف حکم تکلیفی رو خاصه بیان کردیم، اما راجع به تعریف حکم وضعی بحث روشنی انجام نشد. دیگران هم چون این بحثی رو چندان میشود گفت انجام ندادند، ولذا بعد از طی آراء و نقد اونها خواهیم ببینیم که ما چه تنقی از حکم وضعی میتونیم داشته باشیم و بر اساس اون کدوم از این مواردی که تا اینجا بحث کردیم در ذیل حکم وضعی میتونیم قرار بدیم. ولیکن با یک مرور اجمالی بر کلیت بحث میخواهیم این کار انجام شد و آخر سر این تعریف رو ارائه کنیم. بر همجد عرض میکنیم که مثل همیشه در هر بحثی باید منطق بحث رو مشخص کرد و بعد از اونی که منطق بحث مشخص بشه و سیر و مسیری که باید برای دستیابی به مدعا و نظر طی کنیم باید مشخص کنیم و بعد از او مدعا رو مطرح کنیم. بدون منطق و بدون تعیین سیر و مسیر انسان به مطلوب دست پیدا نمی کنه. به همین جهت به نظر می رسه که اگر بنا باشد ما راجع به تعریف حکم وضعی و همچنین راجع به اقسام اون این موارد بحث شده، کدام قطعا جزء حکم وضعی هستند کدام نیستند، به مدعای روشنی برسیم، باید اجمالاً به این جهت توجه کنیم که ما با مجموعه از تکوینیات و تشریعیات در اینجا مواجهیم. غالبا آقایون میگفتن که جعل تکوینیات رو نمیگیرد، جعل نمیتواند متوجه تکوینیات بشود. بعد بر همین اساس اون وقت بعضی از موارد رو تکوینی قلمداد میکردن بدون اینکه تعریف روشنی از تکوینی ارائه شده باشد که بسا تکوینی نبود و احیانا در بحث عمدتاً تمرکز روی حکم تشریعی و اعتباری است، در حالی که به قول مرحوم مصطفی که نظرش رو بررسی کردیم هیچ لزومی نداره ما بحث رو محدود کنیم به حکم اعتباری و تشریعی، چرا که حکم به معنی کلمه میتواند به تکوینی و تشریعی تقسیم بشود. در نتیجه نیاز هست که حکم تکوین و تشریع، تکوینی و تشریعی تعریف بشه، اقسام هر یک مورد اشاره قرار بگیره، بعد حکم تکلیفی و وضعی تعریف بشه، آنگاه حکم وضعی بر مصادیقی که مورد بحث قرار گرفت تا اینجا و احیانا موارد دیگری که گفته شده و ما دیگه از اونها گذر کردیم تطبیق داده شد. ببینیم واقعا بعضی از اینها در اعداد حکم وضعی هستند یا نیستند. این رویت بدون تقلید و تسلب انجام داد. این به نظر میسه منطقی است که باید از اون پیروی کرد، یعنی تبیین تکوینی و تشریعی، بعد فرق بین آن دو، بعد تعریف حکم علل اطلاق به معنی العام، بعد تقسیم حکم به اقسام اولی و ثانویش، بعد تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی، بعد تطبیق مصادیق ادعا شده برای حکم وضعی، کدام واقعا مصداق حکم وضعی هستند کدام نیستند. اینا رو که عرض میکنم به جهت این است که همه اینا گرهگاه های بحثه، یعنی خلط بین تکوینی تشریعی زیاد اتفاق میفته در این مباحث و بارها اشاره کردیم و احیانا در تقسیم اینها خلط های اتفاق میفتاد، تعریف روشنی از وضعی ارائه نشده. ما این همه که چند وقت بحث میکنیم بر نخوردیم به یک تعریفی که تعریف تلقی بشود و قهرن وقتی ما تعریف روشنی از حکم وضعی نداریم مباحث ما بر مقری قرار نداره و طبعا میتونه ابهامات همچنان در سراسر بحث وجود داشته باشه. و کما اینکه در مصادیق هم باز گرهگاه به این معنا که یه عده از مسائل جزء احکام وضعی قلمداد شده، بعد یعنی اول فرض شده، مسلم انگاشته شده که اینا احکام وضعی هستن، بعد هی تلاش دارن میکنن یه جوری حکم وضعی رو تطبیق بدن بر این موارد، در حالی که روش باید برعکس باشه، حکم وضعی تعریف بشه بعد ببینیم کدوم از اینا در اعداد حکم وضعی هستن. اگر بعضی تطبیق نمی کنن بر تعریف، الزامی نداریم اونها رو حکم وضعی قلمداد کنیم. در این جهت میرزای نایینی خوب عمل کرد. میرزای نایینی بعضی از احکام وضعی رو خارج کرد، گویا اینا از حکم وضعی نیستن، با فارغ از این که در همه موارد که ایشون فرموده بودن مطلبشون رو بپذیریم یا نپذیریم، ولی روش درست بود و درستش همین است که ما نیایم اول فرض کنیم این مسائل، این حالا هر چند تایی که گفته میشد، 9 تا بیشتر، حد اکثر گفته میشد 9 تا، ولی عرض شد بارها که هیچ وقت محدود نمیتوان کرد احکام وضعیه رو، مصادیق و اقسام احکام وضعیه رو نمیشه محدود کرد به 9 یا به هر چند، بعضی 3، بعضی 5، بعضی 7، بعضی 9 گفته بودند، حد اکثر گفتن 9 تا، ولی محدود به 9 هم نیست. و بعد سعی میکنن اول این فهرست رو دارن، بعد هی سعی میکنن بگن احکام وضعی اینا به اصطلاح وضعش چگونه است، یکی یکی اینا رو بررسی کنن. ما با همین روال جلو رفتیم، ولی صحیحش آن است که اول بگیم حکم وضعی چیست، بعد بدونیم کدام ها حکم وضعی هستند. از صحبت که ما البته این رو خیلی فشرده میخوایم امروز عرض کنیم، مرحله اول این بود که ما بگیم تکوینی و تشریعی چیه به نحوه مطلق، و بعد بگیم که فرق بین حکم تشریعی و بین تکوینی و تشریعی کدام است، باز به نحوه مطلق. تکوینی رو علل قاعده باید اطلاق کرد به اون چه که اون حقیقی که وجودش اعتباری نیست و در ظهورش، در حدید آمدنش، در پیدایشش اعتبار معتبر دخیل نیست، در ید معتبر نیست که آن رو اعتبار کند، یا امر حقیقی آنچنان نیست که تابع اعتبار و اراده معتبر و مرید باشد. امر حقیقی است، حالا خارجی باشد، ذهنی باشد، یا واقعی گفتیم نفس الامری باشد مثل استعاره اجتماعی نقیزه. برحال امر حقیقی که وجودش اعتباری نیست و در نشوع آن اعتبار معتبر دخیل نیست، این رو فی الجمله میتونیم به عنوان تعریف یا تعبیری از تکوینی قلمداد کنیم. حال همین تکوینیگاه خارجی در خارج است، چون که جلسه پیش اشاره کردیم تکوینی خارجی، گاهی ذهنی است، ذهن در مقابل خارج از ذهن، خارج از نفس منظوره، ولی ذهنم نوعی خارج است، و گاهی هم جایگاهش نه در خارجش نه در ذهن است، مثل استحاله اجتماعی نقیزین که در خارج محال است که تحقق پیدا کند، آنچه در ذهن است اون مفهوم آن است نه خود اجتماعی نقیزین، چون در هر حال محال است. میتونیم به اصطلاح تکوینی رو به این سه قسم تقسیم کنیم. تشریحی در مقابل او قهرن حق اون چیزی است که حقیقتی ورای انشاء منشأش ندارد. تشریحی آن چیزی است که ما لیس له حقیقتون وراء انشاء منشأه، اگر انشاء نمیشد نبود، انشاء شد هست، ولو اینکه این منافات ندارد که این منشآت مترتب بر حقایقی باشند، بر مصالحی و مفاسدی مترتب باشند، این اشکالی نداره، مصلحتی در جعل یا در وقوع یا در سلوک ایرادی نداره که اینها به نحوی پای در واقع داشته باشند و به واقع پیوندی داشته باشند، اما خودشون حقیقت نیستند، و یا حقیقتی اگرند حقیقتی هستند که به انشاء منشأ پدید آمدند، در واقع حقیقتی جز اعتبار حقیقت برای اونها قائل نیستیم. این راجب تکوینی و تشریعی. بله، حالا به هر حال تقسیمیشون به جای خود، ما جلسه پیش تقسیماتی رو ارائه کردیم، اونچه که خودمون تصور میکنیم به اصطلاح بهش رسیدیم یا پذیرفته است، برای همین جهت بود که اولون تقسیمات جلسه قبل رو عرض کردم. ما پایبند به این که بزرگانی احیانا تقسیماتی دارن نخواستیم باشیم، و الا انواع تقسیمات هست. بله قطعا همینطوره، یک تقسیم اساسی مرحوم علامه امین مقابل اجتماع و موال اجتماع است. در هر حال ما عرضمون این است که مثلا استحاله اجتماعی نقیزین به معنی کلمه اعتبار نیست، حقیقت است. ما به مثابه یک امر موجود که دارای نفس الامری هست میپذیریم استحاله اجتماعی نقیزین رو، این قاعده رو، و این یک امر حقیقی است، فرضی نیست، اعتباری نیست. البته خب اینا تقسیمات یا اصطلاحات منع و محدودیتی نداره که ما در جعل اصطلاح اینجور بحث بکنیم، ولی به هر حال ما داریم عرض بکنیم اون چه که تابع اعتبار معتبر نیست، یعنی واقعا میشد که کسی بیاد اعتبار کند عدم استحاله اجتماعی نقیزین رو، که نمیشه، که نمیشد. علاوه حال عرض ما این است که تکفینی رو ما عبارت از آن میدانیم که از ید انشاء و اعتبار اعتباری خارج است. البته اعتبار به معنی الجعل و به معنی الانشاء همه اینا رو میگیره و در واقع همه اینها جعل میشوند، گاه جعل تکوینی به جعل الهی، به ایجاد آنها اینها جعل میشوند. این به معنای در واقع حکم، این حکم معنای العام داره میگیریم، به همین معنا میخوایم عکس بکنیم که در مرحله دوم مورد اشاره قرار میگیره. خب فرق بین اینها با این توضیح که عرض شد روشن. مرحله دوم عرض کردیم باید ما بیم حکم رو تعریف کنیم، حکم بالمعنی العام، بعد اقسام رئیسی اون رو مطرح بکنیم و احیانا ثانوی اون رو هم که اگر در جمله رئیسی قلم داد شد، اقسام اولی و ثانوی حکم. حکم بالمعنی العام همون جعل است، همون انشاء است، جعل و انشاء بالمعنی العام. جعل و انشاء بالمعنی العام یعنی چه تکوینی باشه چه تشریعی. ما در واقع خلق را به تعبیر کلامی اون و ایجاد را به تعبیر فلسفی اون در حقیقت میخوایم بگیم حکمون. در واقع باری تعالی جعل کرده است وجود را و جعل کرده است وجود را برای موجودات معینی. این جعل به معنی العام همون حکم است. حکم به معنای ایجاد، انشاء، اعتبار، اعتبار به معنی العام و به معنای عرض شود که حتم، به این معانی بیشترم عرض کرده بودیم. خب جعل به این معنا، البته جعل و انشاء هر دو به معنای واحد هستند، در قرآن کریم به جای هم استعمال شدند، در سوره ملک و آیه 23 و مؤمنون آیه 78 یک موضوع، یعنی به اصطلاح جعل وجود، هم انشاء تعبیر شده هم جعل تعبیر شده، هر دو به یه معناست. و در عین این که هر دو به معنای واحد هستند، هم در تکوین هم در تشریع این دو کلمه به کار می روند. قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. انشاء و جعل تکوینی هر دو اینجا به کار رفته. در عین حال باز در جای دیگه، در چند جای قرآن آمده که در حوزه تشریع هم جعل تعبیر شده، انشاء تعبیر شده. و قال ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. این جعل، جعل تکوینی قهرن نیست، باز تعبیر دیگه. و ما جعل ازواجکم اللاتی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاءکم ابنا. ادعیا فرزند خوانده ها ابن به حساب نمیان، یعنی اینکه معلوم تکوینن ابن نیستن، از اون پدر مادر، پدر خوانده و مادر خوانده که متولد نشدن، که منظور در واقع نفی ابنیت اعتباری نیست، قراردادی نیست. حتی شناسنامی کسی فرزند خوانده ای رو بیاره شناسنام به خودش بگیره ابن نخواهد، چون که تکوینن معلومه، منظور تشریعی است. و بعضی افراد صاحب رساله در روزگار ما که گاهی شنیده میشه ادعیا رو در حکم ابن قلمداد میکنند و بعد به اصطلاح حکم به در واقع محرمیت میکنند. این خیلی تعجبه، این دقیقا خلاف صریح قرآن کریم است. قرآن کریم صریحا میفرماید که و ما جعل ادعیاءکم ابنا، اینا فرزند نیستن که شما احکام فرزندی رو بر اینا بار کنید. به هر حال جعل ادعیا جعل تشریعیه و جعل ازواجکم اللاتی و ما جعل ازواجکم اللاتی تظاهرون جعل تشریعیه و جعل الله لکم قیاما جعل تشریعیه. اما در این حال همین جعل و همین انشاء هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده اینا تکوینی است. پس بنابراین جعل را حکم رو جعل میدانیم، انشاء میدانیم و جعل و انشاء رو هم اعم از تکوینی و تشریع باید قلمداد بکنیم. و در نتیجه معنای حکم یک معنای عام می خواهد شد. اون وقت باید پرسید که کدام نوع از حکم احیانا در دسترس اعتبار است، اعتبار معتبر است، و احیانا هر یک از با همین معنای عام حکم می تواند به اقسام مختلف تقسیم بشه که بعضی تقسیم رو ترس کردیم، از جمله به تکلیفی و وضعی احیانا. و تکوینی من الحکمی انقسم الى طبیعی و ما وراء طبیعی، یه تقسیم سگانه ثلاثی بالا داشتیم، اینم تقسیم ثنائی. کما ان تشریعیه ینقسم الى تکلیفی تارتا و الوضعی اخرى و الاخلاقی ثالثتا. تشریعی هم یه معنای اعم دارد، به معنی الاعم داریم، که البته توجه داریم که در گذشته هم بود در رسانه بعضی که تشریعی رو مقابل وضعی قرار می دادن، یعنی معادل تکلیفی به کار می بردن، ولی تشریعی به طرزی که تعریف می کنیم مقابل تکوینی، اعم از تکلیفی و غیر تکلیفی است. داریم به این معنا تشریعی رو عرض می کنیم، ولی تقسیم می کنیم به سه قسم. تشریعی تقسیم میشه به تکلیفی تارتن و وضعی اخرى و اخلاقی و ارزشی ثالثتن. خب یه نکته دیگه هم که اینجا تذکر بدیم خوب است، این است که هش حکم و البته حکم تشریعی وقتی گفته میشه در مقام کاربرد معانی مختلفهی پیدا میکنیم. دست کم میتوان گفت که چهار نوع در چهار معنا استعمال میشه حکم، و اینو اگر توجه نکنیم خیلی از بحثا باز دوباره مورد خلط قرار میگیره. مثلا در همون بحث این که آیا مثلا احکام چهار قسمند یا چهار مرتبه هستند یا سه مرتبه یا دو مرتبه دارند یا مرتبه واحده، باید بگیم که به کدوم معنا حکم به کار میبرید تا معلوم شود چهار مرتبه، سه مرتبه، دو مرتبه یا یک مرتبه بیشتر ندارند. لذا عرض میکنیم حکم تشریعی اطلاقات مختلفی دارد. الحکم تشریعی اطلاقات شتا لأنه تارتا یطلق علی المشیعه، به مشیت گفته میشه حکم، یعنی آنچه که حالا در خصوص انسان بخوایم عرض کنیم برای محسوس تر است، آنچه که به تبع و در پی تحقق مبادی اراده در ذهن و در نفس حاکم و جائل صورت میبندد. بعد از اینکه مبادی اراده طی شد، یعنی همون بحثو که عرض کردیم تصور و احیانا ملاحظه سود و زیان و بعد مقایسه و ترجیح و امثال اینها، و شوقی که به وجود میاد، یک کیفیت نفسانی در انسان حاصل میشود. این یه معنا است، در واقع همون مشیت خواستن حکم است. این یک اطلاق از به اصطلاح کلمه حکم در عرض تشریعی. گاهی حکم گفته میشه و منظور ابراز این حالت نفسانی است، این هم کیفیت نفسانی است. این حالت نفسانی رو وقتی میخوان ابراز کنن میگن به اصطلاح حکم. این هم یک استعمال و کاربرد حکم است. ملاحظه میکنید که مثلا فرض بفرمید وقتی جمله ای از لسان حاکم آمر صادر میشه میگن حکم فرمود، فرمان. اینجا حکم و فرمان به اون حالت نفسانی اطلاق نمیشه، بلکه به این ابراز اطلاق میشود. دستور دادند، امر کردند، یعنی ابراز کردن اون چرا که در درون در نفسشون داشتن، اون که میخواستن مشیتشون رو ابراز کردن. به این ابراز گاهی گفته میشود حکم. اینم بازی اطلاق، حالا به زبان میارن به لفظی یا با فعلی، حرکت دستی، حرکت چشمی، سری، به شکلی از اشکال ابراز میکنن. ابراز رو میگن حکم کردن. گاهی هم به اون چه که حامل مبرز است، به خود مبرز در واقع، اون چی که وسیله ابرازه. گاه در واقع ما ابرزت به تلک المشیعه که نسل حامل لها، به اون نامهی که مثلا نامه مالکش در حکمی که برای کسی میزنن، میگن به عنوان فرض بفرمایید مدیر فلانجا منصوب شدی، این کاغذ رو میاره میگه این حکم من است. این هم بازی مفهومی است که استعمال میشه. گاهی هم به معدای این مبرز و شیوه ابراز احیانا گفته میشود، به منشأ، آنچه که انشاء متعلق انشاء است، به منشأ گفته میشود حکم. نوعا در ما نحن فی مراد از حکم این است، بر سر اون مثلا مشیعتی که حالت نفسانی است و کیفیت نفسانی است کمتر مورد بحث است. این میگم کمتر به اعتبار اینکه گاهی چون خلط میشه، گاهی بحثایی که میشه معطوف به اونه، گاهی معطوف به طرق احراز است، گاهی معطوف به مبرز است. و اما اون چه که محل بحث است اون منشأ است، اون چه که به هر حال انشاء شده و خارجا موجود است، در واقع این محل بحثه. و رابعتا یطلق علی ما انشأ وفق المشیعه، یعنی محکوم به، در واقع حکم به معنی المفعول، به معنی المحکوم خارجا. فالمراد بل مراد من الحکم فی ما نحن فیه هو الاخیر. تعریفی که ما از این، البته حکم تشریعی توجه دارید در این قسمت داریم راجع به حکم تشریعی عرض میکنیم، نه مطلق حکم. در این صورت در واقع ما حکم رو اینجور باید تعریف کنیم: المنشأ الصادر عمن له هذه الشأنیه من نفس المنطلق. اینو بارها عرض کردیم، به موقعش هم مفصل نکاتش رو گفتیم که چرا اینجور تعبیر میکنیم. منشأ صادر از کسی که شأنیت داره، نه هر کسی آمد استاد و گفت من دستور میدهم چون این شود اسمی رو بگیم حکم هستیم، حکم نیست. و نه حتی آن که دارای شأنیت است که حکم کند، هر آن چه گفت حکم است، نه، بلکه از این پایگاه باید سخن بگه. مثال زدیم گفتیم وقتی پدری حاکم است، رئیس جمهور است، ولی امر است، سلطان است، به فرزندش میگه برو آب بیار، نمیگن این حکم ولی امره، و تخطی کرد او مجرم قلم داد بشه مثلا، اینجوری نیست، بلکه باید از این منطلق و پایگاه، باید از این مبدأ، باید از این مبدأ عظیمت حکم کرده باشد، اون میشه حکم. ولی هر حرفی که حاکم میگه که حکم نیست. مرحله آخر سوم گفتیم خب حکم تکلیفی، حکم وزیر رو حالا تعریف کنیم. حکم تکلیفی رو در واقع تعریف کردیم و قیدی بر همین تعریف حکم تشریعی مطلق اگر بزنیم میشه حکم تکلیفی. قیودی رو گفتن ما کم و بیش، ولو اینکه به نحو علل بدل اون قیود رو بپذیریم، اونها رو میشه پذیرفت. در واقع میشه عبارتون المنشأ الصادر عمن له هذه الشأنیه من نفس المنطلق. گاهی بعضی گفتن که آنگاه که مثلا زجر و بأس و احیانا تخییری را به در پی داشته باشد، این قید رو اضافه کردن، اشکال نداره، همینطوره، این رو میپذیریم فرض فرمید. و یا قیود دیگری در حکم تکلیفی قبلا بحث کردیم. اما اونچه که مبهم مانده تا اینجا و ما هم کمابیش فحص کردیم، خب ملاحظه فرمودید در طول این مدت مدید ما آراء و انظار مختلف اصحاب رو رفتیم بررسی کردیم، به منابع مختلف مراجعه کردیم، ما به یک تعریف روشنی نتونستیم دست پیدا کنیم. البته کار دشواری است و خیلی نمیتوان توقع داشت یک تعریف منطقی برای حکم وضعی بتوان ارائه کرد. اما خب این که دیگه هیچ تعریفی نکنیم، یا احیانا حتی اکثر بگیم که کل مالایسه به تکلیفن من ماله و دخلون فیه او فی متعلقی و موضوعه اولم یکون له دخلون من ما اطلق علیه الحکم فی کلمات هم که بیان مرحوم صاحب کفایه است، این هم دیگه تعریف نیست، تعریف به ضد حد اکثر احیانا. تعریف یه مقدار به اصطلاح ایجابی تر ما توقع داریم که هرچه عرض میکنیم ما هم خیلی به تعریف مبسوطی دست پیدا نکردیم. ولی خب این خصوصیتی رو میتوان گفت که اون خصوصیت جوهری باشه، در واقع اشاره به کنه این نوع از حکم قلم داد بشه. عرض شد که خب در این مرحله حکم تکلیفی و حکم وضعی رو عرض میکنیم، باید تعریف کرد که بعد بر اساس این که مخصوصا در حکم وضعی وقتی تعریف شد، اون وقت بیان بگیم این مصادیقی که مطرح شده کدوم حقا تطبیق میکنه بر حکم وضعی و از احکام وضعی به حساب میآید، کدام تطبیق نمیکند و راحت بذاریم کنار. اکثر چیزی که حد اکثر مطلبی که ما قیل هو در خصوص حکم وضعی عباراتون تشبه به تعریف به ضد من ان کل ما لیس بتکلیف، اون چه تکلیف نیست وضعی است، من ما له دخلون. البته این اضافه که مرحوم صاحب کیفو کرده خوبه، باز خیلی ها گفتن ما لیس بتکلیف، همین، ولی لاقل ایشون فرمده که ما لیس بتکلیف من ما له دخلون فی، که در تکلیف دخالت دارد، اما چه نوع دخالتی نفهمیدن. او فی متعلقه و موضوعه، یا در متعلق و موضوعش دخیل است. اولم یکن له دخلون من مطلق علیه الحکم فی کلماته این، یا اینکه دخلی در اون چه که حکم تلقی می شود نداشته باشد. خب این تعریف یه صدرش تعریف به ضد، باقیش که میخواد تحلیل بکنه و بعضی مشخصات رو بگه، مشخصات ترددی است و خیلی روشن نشد. ما ولی فکر میکنیم بتونیم اینجور تعریف کنیم. مرور که میکنیم انواع مختلفه ای رو که از اونها به عنوان احکام وضعی یاد شده، خب عمر اولم یکن له دخلون من مطلق علیه له فی کلماته هم دیگه کارو خراب میکنه، میگه بالاخره فلانی زنده است یا مرده، میگه که نه قطعا یا زنده است یا مرده، تعریف نمیشه که. بله حتما درسته که یا زنده است یا مرده، ولی تعریف نشد. ما تعریف رو باید یه حدی قلم داد کنیم، باید یه چارچوب بشه. از کنم حالا تعبیر ما رو ملاحظه بفرمید، اگر فرمایشی بود استفاده باید بکنیم، چون بخواییم به یک تعبیر برسیم بر نخوردیم و حالا فکر میکنیم این تعریف رو بتونیم ارائه کنیم، گرچه بعضی ها به نحوی ولو نه در صدد تعریف بوده باشن و یا احیانا حتی قصد داشته باشن که به عنوان تعریف بگن، اشاره به این خصوصیت احکام وضعی کردن در مقام نسبت سنجی به این احکام تکلیفی و احکام وضعی، گاهی گفتن احکام وضعی چونان موضوع هست برای احکام تکلیفی، ما شاید از همین هم الهام میگیریم اینجور تعریف میکنیم. فل وضعی و اندنا عبارتون اما جعله جائلون له هاوه شعنیه، تا اینجا مشترکه در کلیت حکم، که موضوع له حکم تکلیفی. فکر کنیم عموم احکام وضعی موضوع احکام تکلیفی میتوانند باشند، و البته دیگه حالا اگر ما احیانا حکم رو مطلق معنی بکنیم که شامل تکوینی و تشریعی بشود، در حکم وضعی هم همین رو تحفظ برش داشته باشیم، در اون صورت بعضی از احکام وضعی قابل جعلن، بعضی قابل جعل نیستن، به جعل اعتباری البته، به جعل تشریعی، اما به جعل تکوینی مجعولن، مجعول باری تعالی هستن، و احیانا خود باری تعالی آمده آنچه رو که مجعول تکوینی اوست به مسابه وضع و موضوع، و بعضی از هم کلمی وضع هم استفاده کردن بگن یه پیوندی با موضوع دارد، اون رو موضوع قرار میدهد احیانا، و در نتیجه به تشریع نمیتوان وضعش کرد، اما به تکوین وضع شده است. و احیانا اگر این رو بپذیریم، باید بپذیریم که بعضی از احکام وضعی مجبول به وضع تشریعی نیستند، هرچند به وضع تکوینی هستند. آنچه که مجبول به وضع و به جعل تشریعی هستند، گاهی به استقلال هستند، گاهی به استتباع هستند. و قبلا گفتیم که انتزاع رو به دو معنا می شود به کار برد، یک بار انتزاب منوی استیاد و مفهوم سازی، یه بار هم انتزاع به معنای این که ما پی میبریم از به اصطلاح مدعا، از اونچه که گفته میشود از او پی میبریم که این وضع شده است، جعل شده است. خب این معنا که همون میشه جزء جعل، جعل استتباعی. دومی رو اگر بپذیریم، یعنی انتزاع رو به معنای استیاد و مفهوم سازی قلم داد بکنیم، در اون صورت در واقع می شود که این جعل نیست، تنها یک مفهوم سازی است. اگر این رو بپذیریم، وقت باید بگیم که بعضی از موارد حیث در واقع جعلی اصولا جعل تشریعی ندارند. این هم به اصطلاح فی الجمله اشاره به اقسام احکام وضعیه، ولی به لحاظ اینکه آیا جعل بردارند یا نه و نحوه جعل جعلشون چگونه است. ولی خب تفاوت‌های بین احکام وضعیه و احکام تکلیفی است که باید اون رو هم مورد بررسی قرار بدیم و بعد بیاییم اقسامی رو و انواعی رو که جزء احکام وضعیه قلم داد شده و همرم بحث کردیم، یه بار دیگه نظرتاً اخرا یه نگاه دیگری بکنیم، ببینیم که همه اون چه رو که ادعا شد و ما هم بحث رو کردیم با توجه به تعریفی که برای حکم وضعی پیشنهاد دادیم، آیا اونها از احکام وضعی قلمداد میشوند یا نمیشوند. و صلی الله علیه و آله.